ولی نمیتونن و مدام به هم گره میخورن. دیگه به هیچی و هیچ کس اعتماد ندارم، حتی به صمیمیترین دوستم، و این حاصل اعتماد به عشق توه. تو منو فریب دادی و چقدر راحت این کار کردی. با یه مطلب تو دفترچه خاطراتت، یه عکس تو مجله ادبی، یه دکمه دستکش و خوندن رمان بازی اتاق سیرش بار. من شوندی اوها رو شکست دادم، ولی بازم اون من رو شکست داد. تو بردی مثل همیشه. یه چیز دیگه میگم و برای همیشه میرم، به لطفت و من عشق جنون آمیزی رو تجربه کردم که نمیدونستم نظیرش تو دنیا وجود داره. حالا هم تصور زندگی بدون تو برام سخته، ولی اینو میدونم که از این پس عشق ما غیر ممکنه. به اجدانم اجازه نمیده. خدا حافظ ایچیرو هیراتا، خدا حافظ شوندی اوه، خدا حافظ شیزوکا.
شش ماه بعد، محبته موزه امپراتوری اوئنو.
یادم قبلا قهوه با شکر می‌خوردی، این بار گفتی تلخ بگیر.
آدم گاهی تغییر میکنه.
باورت میشه تا حالا این موزه نیومده بودم؟ چه آرامشی داره محیطش. عجب داستانی شده قتل اون یارو تاجره. اسمش چی بود؟
کی میگی؟ روکورو اویامادا؟
آره، همون.
خب چی شده؟
رفته بودم قهوه بگیرم، رادیوش روشن بود، میگفت حتی بعد از کشته شدن همسرش هم پلیس نتونست ردی از قاتل پیدا کنه. شهر ترسناک شده دو نه؟
کسی چه میدونه، شاید شیزوکا اویامادا کشته نشده، خودکشی کرده، وگرنه چرا نباید ردی از قاتل پیدا بشه؟
این که جنازه زنم دقیقا تو رودخونه و زیر پل پیدا شده یکم شک برانگیزه. احتمالا قاتل شوندیه.
چرا این حرف زدی؟
شوخی کردم اما آخه اونم بعد چاپ آخرین کتابش یه جوری غیب شده که هیچ جا نمیشه پیداش کرد.
مگه بار اوله که شوندی غیب میشه؟
نه، ولی حسم اینجوری میگه. تو نامه‌اش گفت آخرین کتابشه، دیگه نمیخواد بنویسه. این بار آدرسی هم نبود برم سراغش، فقط دست نوشته هاشو با این نامه که یه سری توضیحات نوشته بود برام فرستاد. ولی کتابش خیلی پرفروش شد. چرک نویس های یک قاتل. هنوز نمیخوای قصتشو بدونی؟
نه، برام اهمیتی نداره.
اگه ناراحت نمیشی، ادو به نظرم شاهکار بود کتابش. انگار ترکیبی از داستانای قبلیشه، مخصوصا بازی اتاق زیر شیربونی. یه پایان بندی از همه کتاباش. ولی من هنوز نمیدونم چرا اون مدت به جای نوشتن کتاب دنبال شوندی افتاده بودید. نگفتید. بعد اینکه خبر کتاب جدیدش هم اومد، حالت آدمای افسرده رو گرفتی. 6 ماه هم است که اوضاع اینه. اصلا ببینم، حالا که چند ماه از مرخصیت مونده، چرا نمیری کتابتو تموم کنی، روش کار کنیم؟
فعلا کاری مهمتر از نوشتن دارم.
چه کاری؟
یه گم شده دارم که باید پیداش کنم.
او و این گم شده تون کیه؟
ایچیرو هیراتا.
ایچیرو هیراتا؟ یاد آشناست؟ قبلا اسمشو بهم گفته بودی؟ آره؟
نه، نگفته بودم.
چی هست؟
هنوز خودم هم نمیدونم.
این دفعه دیگه رمان حساب نکن دیگه.
این یکی دیگه کار خودمه.
عجب. قهوت سرد شده دو، بخورش.
بعد از شنیدن بخش پایانی نمایش رادیویی چرک نویس‌های یک قاتل همراه میشیم با کارشناسان عزیز و محترمی که در طول این هفته با ما همراهی کردن و در برنامه حضور داشتن. یک بار دیگه در خدمتشون هستیم و صحبت‌های پایانی و جمع‌بندی اونها رو از این نمایش میشنویم.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه رویکرد. من محمد حسن خدایی هستم، منتقد تئاتر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه رویکرد. من فرزاد امینی هستم، کارگردان تئاتر.
آخر رسیدیم و اینجا میشه از کلیت قسمت‌هایی که شنیدیم و رمانی که نوشته شده و به یک امر جنایت آمیز پرداخته شده به شکل کلی‌تر حالا بهش پرداخت و خب به نظر میاد در یک ارتفاعی هستیم که حالا تمامی اون سرزمینی که این رمان ترسیم کرده زیر نگاه ماست و میتونیم حالا قضاوت کنیم در قبال شخصیت‌ها، در قبال اتفاقات، جنایتی که صورت گرفته و از این بابت دست به یک تصمیم و مواجهه‌ای بگیریم با آن چیزی که رمان نویس انجام داده و به مقصد نهایی رسیده. خب تو این وضعیت آن چیزی که توی خود رمان هستش، ما متوجه میشیم که خود رمان نویس در آخرین جملاتی که عنوان میکنه توضیح میده که با یک ترس خیلی وحشتناکی انگار زندگی میکنه و از این بابت او به نظر میاد که آن ثبات و اطمینانی که ما فکر میکردیم از طریق کنکاشی که قراره اتفاق بیفته و از اونجا به یک نتیجه مثبتی برسه، ما میبینیم که نه، حتی رمان نویسی مثل ادو در نهایت وقتی با خودکشی شیزوکو مواجه میشه که البته این خودکشی هم بعد از اتهامات یا آشکار کردن حقیقتی که خود ادو در قبال شخصیت شیزوکو عنوان میکنه قرار اتفاق بیفته، ولی ته ماجرا جمله آخر خود ادو در رمان به این شکله که این را نیز میدانم که اگر روزی شوئندی را پیدا کنم، بیگناهی یا گناهکاریش هر کدام به نوعی بر دردهایم می افزاید. اکنون 6 ماه از مرگ شیزوکو می گذرد، ایچیرو هیراتا بر نگشته است، من در ظلمت دل خیش قربانی سوء ظن هولناکی هستم که لحظه ای راحتم نمی گذارد. خب این آن چیزیه که نشون میده ما با یک رمان و اثری مواجهیم که عمدتاً مسئلهش حل و فصل نشده. خب اینو قیاس کنیم با مثلا چه میدونم رمانی که آگاتا کریستی با شخصیت‌های مثل مارپل می‌نویسه، همیشه در اون رمان‌ها یا مثلا شرلوک هولمز، همیشه شما با یک جور حل و فصل شدن ماجرا روبرو هستید و اطمینانی که خواننده از این مسیر به دست میاره که گویی حالا میتونه با اطمینان در تنهایی خودش خوشحال و خوشنود باشه که مسائل آشکار شده، جنایت عاملیتش کشف شده و حالا او میتونه با آرامش و آسایش بره و تو اون خلوت خودش در فضای شهری زندگی کنه. ولی خب نشون میده توی رمان شکار و تاریکی عمدتاً چیزی انگار حل و فصل نشده، امر مبهمی باقی مونده، حقیقت به نوعی کامل آشکار نشده و عدالت جاری نشده و از طریق نوعی ناکامی در قبال مواجهه با جنایت و کشفش، حالا هم خود راوی هم ما به عنوان کسایی که این رمان رو خوندیم، لحظات درخشان از شادی و غم رو تجربه کردیم، ما هم به مثابه کسی که همراه این مسافرت طول و دراز بودیم و با لحظات خوب و شیرین شخصیت‌ها کیفور شدیم و گاهی اوقات هم ملال رو تجربه کردیم، حالا با گفتار نهایی که راوی به عنوان یک رمان نویس، به عنوان یک کاراگاه و به عنوان یک عاشق سابق که حالا معشوق خودش رو از دست داده و گویی یک وجدان معذبی هم در او شکل پیدا کرده که احتمال خودکشی و علت این خودکشی شیزوکو شاید آشکار کردن و بیانی باشه که یه شخصی مثل ادو داره که در نهایت او هم متوجه هست که یه نویسندهی مثل شوندی اوه که باهاش رقابت میکرده هنوز متوجه نشده که آیا او تقصیرکار هست یا بیگناه. و از طرف دیگه هم شخصی مثل شیزوکو، اون زن زیبای اقواگر که به نظر میاد در روایتی که ادو مطرح میکنه احتمالاً یک رمان نویسیه که خودش رو در یک جایگاه دیگه‌ای تعریف میکنه، شاید او هم گناهکار نیست. به هر حال چیزی که در این اثر خیلی نمود پیدا میکنه اونم اینه که افراد به عنوان شخصیت‌های حقیقی مدام دوست دارن برای اینکه از واقعیت موجود فراتر برن برای خودشون یک شخصیت جداگانه یا حتی شخصیت‌های جداگانه‌تر رو برمی‌سازن و از طریق این برساختن میتونن در لحظه‌ای که به عنوان یک فرد زندگی میکنن زندگی های مختلفی رو تجربه کنن، یعنی آن چیزی که ما به عنوان جهان های ممکن یا چیزی که توی فلسفه به عنوان فرم زندگی نه سبک زندگی، یعنی فرم زندگی همیشه آن امکانیه که یک نفر در زندگی داره ولی هیچگاه به اون نمیرسه ولی همیشه دوست داشته اون رو تجربه کنه. و خب این شخصیت ها نشون میدن که از طریق فرم زندگیه که از آن چیزی که هستن، از اون وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوبی که تو ذهنشون هست حرکت میکنن. و خب ما میدونیم که در رمان‌های شوندی همیشه چیزی زنانه وجود داره، آنچنان که تو یکی از رمان‌هاش میگه احساس میکنیم که حیوانی وحشی در تاریکی به کمین شکار نشسته، یعنی خود این روایتی که ادو از رمان‌های شوندی به ما ارائه میده، این که نشون میده انگار شوندی همیشه به یک دوگانگی مانوی اعتقاد داشته که یک شخص میتونسته دو جور زندگی رو، همچنان که گفتم در یک جور فرم آف لایف یا همون فرم زندگی پی بگیره و از طریق همین دوگان زندگی کردنه که از ملال زندگی عبور کنه و آن چیزی رو که تو زندگی بهش عطا نشده رو تلاش کنه به دست بیاره. در نهایت اگر بخوام بحثم رو به پایان ببرم، ما با یک رمانی روبرو هستیم که نویسنده در یک دوگانگی او رو به پیش میبره و این رمان به لحاظ فرمی میتونه بدیل خودش رو هم به عنوان یک رمانی که نوشته نشده رو هم در خودش مستتر داشته باشه، اگر که یه شخصی مثل ادو به عنوان نویسنده تصمیم بگیره که او هم به این دوگانگی مانوی که شوندی به نوعی مد نظر داره و اعمالش میکنه و شخصیت ها مدام از طریق انتخاب یک هویت تازه و زیستن در یک وضعیت دوگانه، لحظاتی این شخصیت و لحظاتی اون شخصیت تجربه خودشون رو در مواجهه با زمانی که بالاخره از آدم‌ها همیشه یک جور ثبات و یک شخصیت واحد رو میخواد، اونها از طریق انتخاب چند تا هویت برای خودشون میتونن از این عبور کنن و برای خودشون جهان‌های ممکنی رو امکان پذیر کنن که در زندگی واقعیشون از اون محروم بودن.
یک داستان پلیسی جنایی مواجه نیستیم. سویه های فلسفی این رمان بسیار قوی است و ما قرار نیست که فقط به هیجان بیاییم از یکی در پی دیگری باز شدن پرده ها و سرآخر به دام انداختن اون کسی که خطایی کرده. سایه همچنان باقی میمونه. همینطور که در پایان نمایش ما میشنویم که ادو میگه میخوام ببینم ایچیرو کیه، ایچیرو رو میخوام پیدا بکنم، و تاکید میکنه این دیگه کار خودمه. خودکشی شیزوکو مهم از این جهت که این نیروی شرارت که به نظرمون میاد کیف میکنه از کشتن و طراحی نقشه برای قتل جدید، که ما متوجه میشیم او به نحوی بسیار ماهرانه با یک صبوری فوق تصور و فوق تحمل ادو رو در واقع به دام انداخته، با نامه هایی که به محل کار ادو میفرسته به عنوان کسی که طرفدار رمان های ادو هست، و به هر حال به طرز حیرت انگیزی از سر خوش اقبالی شاید یا شاید از سر باهوش بودن ادو او جان به در میبره، چون میتونست ادو طعمه جدیدی باشه برای شیزوکو، و طعمه بعدی برای شیزوکو چه کسی میتونست باشه ما نمیدونیم، اما میتونیم از نوع برخورد نویسنده با شیزوکو اینطور ببینیم که این نیروی شر قرار نیست ترمز داشته باشه و میتونست بعد از ادو سراغ رمان جدیدی در واقع بره، از حیث سمبولیک که یک داستان جدیدی رو شروع بکنه و با قتل جدیدی به پایان برسونه اون داستان رو، اما این اتفاق نمیفته. شیزوکو خودکشی میکنه و ما باز میتونیم اینطوری تعبیر کنیم عشق دوران نوجوانی او رو، که او نسبت به اون رخداد، اون رویداد در زندگیش دروغ گفته که او ترک کننده بوده و شندی به انتقام میخواد که حالا وارد زندگیش بشه و شوهرش رو بکشه و مسائلی که دیگه الان شما کاملا با اون آگاه هستید و این مسیر رو، این نمایش رو شنیدید. ما میتونیم اینطور فرض کنیم که احیانا اون کسی که بیوفایی کرده و اون زخم عمیق رو زده ایچیرو بوده، که البته ما نمیدونیم ایچیرویی وجود داره یا نه. از این نظر این رمان پیچیدگیش از جنس پیچیدگی های رمان های پلیسی صرفا نیست، یک پیچیدگی سمبولیک، انسانشناسانه و فلسفی داره در حوزه فلسفه انسانشناسی، و فوق‌العاده این به رمان یک عمق تأمل برانگیزی رو میده. پس میشه اینطور نگاه کرد که اون سایه هولناک، اون شیطانی که با شیزوکو داره زندگی میکنه، از زخمی اتفاق افتاده در دوره نوجوانی، اون عشق، اما اون کسی که ترک کرده اون رابطه رو و یک نیروی برای انتقام، سلسله تسلسل انتقام ها ایجاد کرده در درون شیزوکو، ایچیرو بوده، و شیزوکو شروع کرده به انتقام گرفتن از زندگی، از جامعه، از رابطه. ما متوجه میشیم قاتل خود او بوده، او بوده که همسرش رو از پنجره هل داده پایین، و او بوده که تصمیم داشته ادو رو بکشه. ناکامی نهایی که خودکشی شیزوکو هست در واقع شکست و تنهایی شر هست. به نحوی نه شعارگونه، سمبولیک و زیبا، این خیر هست که پیروز میشه، و اون کنایه‌ای که پلیس میزنه که شما در تخیل میتونید بی پایان قتل انجام بدید، اما در واقعیت این حقوق هست و این مدنیت انسان هست. ما نمیتونیم قساوت رو ادامه بدیم. شقاوت و قساوت، یا به تعبیر هانا آرنت ابتذال شر، ضرورت برای توقفش هم اخلاقی است و هم ضروری است، و حتی اگر لازم باشه که به نیروی زور جلوی شر و قساوت و خونریز بودن یک نیرو گرفته بشه اخلاقا درسته که گرفته بشه. شیزوکو یا به طور کلی این سایه شرور که حرکت میکنه و هول و هراس ایجاد میکنه و بیانش و گزارش این هول و هراس در رمانهاش برای خوانندگان فراوان جذابه، برای من یادآور مفهوم ابتذال شر هانا آرنت هست. کنایه‌ای که در ابتدا ادو به رمانهای شوندی میگه که برام خیلی آزاردهنده است که میتونه لذت بخش باشه خون ریختن، میتونه این حیوان وحشی درنده که در تاریکی شکار جستجو میکنه، برای من آزاردهنده است این لذت بخش بودن تماشا کردن این حیوان درنده و شکار کردنش و خون ریختنش. این لذت بخش بودن به شدت میتونه یادآور مفهوم ابتذال شر هانا آرنت باشه. در پایان میتونم به این نکته پایانی اشاره کنم که ما پرده به پرده در این رمان که پیش میریم، در واقع برعکس رمان‌های شناخته شده پلیسی جنایی که هی روشن‌تر میشه همه چیز، در واقع از روشنایی پرده برداری میشه، ما هی از تاریکی پرده برداری میکنیم. ما هرچی جلو میریم با تاریکی های بیشتری مواجه میشیم، نه با روشنایی های بیشتری. از این جهت این میتونه یک رمان اکسپرسیونیستی تلقی بشه در حوزه ادبیات اکسپرسیونیسم، مثل آنچه که ما در مطب دکتر کالیگاری تجربه میکنیم یا به طور کلی آثار اکسپرسیونیست های آلمان. و همونطور که آقای خدایی در ابتدای جلساتی که شما عزیزان شنوندش بودید اشاره به ادگار آلن پو کردن، ما در ساختار این نوع از رمان‌های به اصطلاح جنایی مدام بیشتر فرو میریم در تاریکی تا اینکه مدام بر ما روشنایی بیشتر بشه، به جای اینکه بیشتر آشکار بشه آنچه که به روشنایی ذهن ما میافزاید، ما بیشتر فرو میریم و تعمق میکنیم در تاریکی.
با آخرین برنامه رویکرد در سال 1403 در خدمتتون بودیم. امیدواریم در سال جدید با نمایش‌های تولیدی اداره کل هنرهای نمایشی مجدداً در خدمت شما باشیم. دلی شاد و بی‌غصه، لحظاتی آرام و یک دعای خیر از ته دل نصیب لحظه لحظه هاتون. روز بخیر، خدا نگهدار.
این آتش برس هیزم مهیا کن مهیا تر گلستانی ما در آتش نمرود زیباتر مهیا کن ولی خورشید محشر نیز در راه است مهیا کن ولی عمرت تو کوتاه است کوتاه مسلمانان مسلمانی ز سرگیری در این بتخانه ابراهیم باشید و سبت گیری به یک دریای واحد میرسند این رودها روزی میآید از شبستان مساجد صبح پیروزی به سوزه
پرواز کن در سرزمین خیال ناب پرواز کن در پهنه داستانهای پرشکوه در صفحه قصه های زندگی رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر موج اف ام ردیف 107